الرحمن الرحيم مفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه با عظمت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین خاص وجود با برکت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث ما درنگی در نواحص مقتل شناسی است. عمده بحث هم ابتدای کار بر توجه به روش بحث به اینجا رسید که مقتل خانی و مقتل و روزخانی هدف اول و اصلیش گریاندنه. یکی از خلطهای مهمی که بین روزخانی و منبر صورت میگیره، در منبر باید اهداف قیام حضرت تبیین جدی بشه. در منبر شما نمیتونی همجوری نقلی برای خودت بگی بدون اینکه لزوماً قبول داشته باشی. اونجا اتفاقاً باید نظر ترجیحیت رو بیان کنی. بالاخره سید الشهدا علیه السلام قیام کرد برای کشته شدن یا برای تشکیل حکومت یا برای چه؟ فرار کرد یا قیام کرد؟ قیام حسینی علیه السلام درسته یا فرار حسینی علیه السلام؟ اینجا شما نمیتونی بگی من یه نقل الان میگم یه نقلم هفته بعد میگم. مباحث معرفتی نقالی نیست. مباحث معرفتی اتفاقا باید روشن باشه بس چی. برای چه قیام کرد حضرت؟ دنبال چه بود؟ لذا منبر اصلا معنی نداره درش نقالی. امروز یه نقلی بگیم هفته بعد یه نقل معارض اون قبلیه بگیم. اما عرض کردیم روزخانی اینطوری نیست و قرارم نیست که در این بسته عزاداری برای سید الشهدا مثلا در ماه محرم هر بخش بخواد وظایف بقیه رو هم انجام بده. اگر یه منبری 50 دقیقه است، 45 دقیقش قراره یه حرفی ارائه بشه. اونجا چه حرفی باید ارائه بشه؟ اونجا باید یه حرف عالمانه، محکم، سدید، دقیق، روشن، حل معارضات رو قبلش انجام داده باشه. اونجا شست و رفته بیاد تحقیق و ارائه کنه. اونجا جای اصلا نقالی صرف نیست. اونجا جایز بحث از عزت سید الشهداست، بحث از قیام حضرته، بحث از این که حضرت دنبال چه بود، اهدافش چه بود، چرا حضرت سید الشهدا رفتاری کرده که ظاهراً با رفتار ائمه قبل و بعد متفاوته، تحلیل این تفاوت رفتار بشه، سیره ائمه بعدی علیهم صلوات الله تبیین بشه این جای و کارهای مباحث دیگه هم که میشه رو منبر گفت. حال لزوماً نباید تاریخ بگه. اما اونجایی که میخواد روزه بخونه، اون 5 دقیقه از 50 دقیقه قرار بر اینه که یا مثلا 5-6 دقیقه 10 دقیقه اول ذاکر اهل بیت که بعدش وارد قسمتهای بعدی عزاداری میشه، حالا 5-6 دقیقه رو همینطوری عرض میکنه. اونجا بناش بر این نیست که حالا همه این قیام سید الشهدا در این روزه بگه که خب اون هم بعدن شعر میتونه بخونه، تو شعر خوندنش اون ذاکر میتونه قیام سید الشهدا رو وصف کنه. اما اونجایی که میخواد روزه بخونه هدف گریاندنه، موضوع گریه است، خودش هم مهمه. اینقدر مهمه که ما چون روشنه ورود نکردیم در اصلش و اهمیتش. لذا فکر نکنیم تو روزه خونی، تو اون 3-4-5 دقیقه روزه ما بایست همه قیام حضرت رو تبیین کنیم. نه، بله، اگر ما نگاهمون به قیام حضرت این باشه که حضرت فرار کرد، با اینکه حضرت قیام کرد مثلا برای اینکه حکومت یزید رو سرنگون کنه، در اون چند دقیقه روزمون اثر میگذاره. بخواه چه گزاره انتخاب میکنیم؟ توش همش پشیمانیه از اینکه بیا برگردیم، چرا اومدیم، همش اینه یا نه چیزای دیگه هم هست. منتها دیگه در اون چند دقیقه موضوع گریاندنه، چون موضوع گریاندن هست کردیم هر نقلیو اگر قابلیت داشته باشه میشه گفت. قابلیتش چیست؟ عرض کردیم نباید دروغ باشه، نباید خلاف عقاید باشه، نباید خلاف عقل قطعی باشه، نباید خلاف تاریخ قطعی باشه. مثالایی هم برای اینا زدیم. بعد عرض میکنیم خدمت شما که یعنی جلسه پیش به اینجا رسیدیم که بعد از مزانش نقل کنیم. یعنی بعضی از عزیزان که عرایض ما رو شنیدن میگن آقا این حرفایی که داری تا حالا میزنی که خب دیگه از این بعد از فردا هر کی پیدا بشه هر چی بگه شما میگی خب نقله. خب ما برای نقل یه اوصافی ذکر کردیم دیگه. امان از دقیق نشنیدن، امان از این که بگه فه بگی میرم فرهزاد، یعنی اصلا من گوش نمیدم تو چی میگی، من اونچه میخواهم میشنوم نه چه میگویی. این حرف خوبی نیست تو فه بگی من میرم فرهزاد، یعنی از قبل میدونم تو چی اینو باید بگی. ما میگیم باید اون سخن از مزانش گرفته بشه، لذا عرض کردیم از شنیده هامون حتی امکان نقل نمی کنیم، از مکتوبات نقل میکنیم. تازه مکتوبات هم از مزانش. بعد مثال زدیم هفته گذشته، مثلا یعنی چی مزانش؟ یعنی کجاها برای خوندن روضه سیدالشهدا مزان، محلی که احتمال میدیم حرف قابل اعتنا باشه. عرض کردیم یه نمونه روایات کتاب کامل الزیارات چند تا جمله خوندی. دیگه چی مثلا؟ مثلا فرض بفرمایید که آثار شیخ صدوق. شیخ صدوق رحمت الله علیه یه مقتلی داشته متاسفانه به ما نرسیده، به دست ما نرسیده متاسفانه، ولی در امالی چند مجلس که یکیش خیلی مفصله در یه مجلس که روز عاشورای اونو بیان کرده به سیدالشهدا پرداخته. در معانی الاخبار و علل و جاهای دیگه هم به مناسبت جملاتی بیان کرد. اینا مهمه. بعضیاش هم بگم انقدر داغه که هیچ وقت نمیشه خون. از حضرت باقر صلوات الله علیه چند جمله رسیده هیچ کدومشو نمیشه تو مجلس خوند، بنده که تا حالا نخوند. یعنی اگر کسی خیلی دنبال این باشه که چیزی بگه مستمر و آتیش بزنه، اتفاقا تو همون روایات چیزایی هست که جای دیگه نیست، اون تا بیانش احتیاط لازم داره. خیلی آدم چون یادتون باشه عرض کردیم یکی از نیت‌ها باید، یکی از مقدمات نیت اخلاص. آدم شک میکنه که این حرفو داره میزنه که این مستمع رو همراه کنه یا قصدش عرض ادبه. بعضی از جملات گفتنش خیلی جرأت میخواد. از امام باقر علیه السلام هم رسید. پس آقا مزان این حرفا را کجا بریم بخونیم؟ این روزا رو ارتمی کش منابع رواییه. کامل و زیارات رو ذکر کردیم که خیلی گزاره داخلش هست. ما یه نیم جلسه بهش پرداختیم. آثار شیخ صدوق هست. در کتاب کافی شریف هست. جای دیگه هم هست. کسانی هم اینا رو جمع کردن برای اونی که حوصله نداره یا حالشو نداره یا توانشو نداره که بره این آثار مختلف رو بگرده، کتاب‌هایی در این زمینه داریم. مثلا یه آقایی به اسم آقای صحتی، اینشون حرفای شیخ صدوق در آثار مختلفش رو به عنوان مقتل صدوق جمع کرده، چاپ شده. یه بزرگوار دیگری، آنچه نقل از معصومین داریم معتبر و غیر معتبر، یعنی آنچه نقل کردن امام صادق فرمود، امام باقر فرمود، جمع کردن، اسمش گذاشتن حسینیه معصور. منظورشون از معصور اینه که روایت از معصومه. اینم چاپ شده یک دو ساله و امثال اینا زیاده. یعنی جمع آوری مقتل معصومین، سه تا مجلده که یکیش سید راجب سیدالشهدا است. از اینا زیاد این طرف اون طرف هست که در واقع این روایاتو جمع کردن. دیگه آقا این یکی مزان، پس یکی روایات. دیگه کجا مزانه؟ منابع تاریخی قابل اتکا هم مزانن. منابع تاریخی. مثل چی؟ مثل این کتاب وقعت و تف مال ابی مخنف لوط ابن یحیای ازدی. به جهت اهمیتش چند دقیقه راجبش صحبت میکنم، بنا ندارم مقاتل رو معرفی کنم چون مخاطبین ما معمولا هم جسارت به آقا و عزیزانی که اهل مداقه هستن نمی کنم، ولی عمده مخاطبین کسایی هستن که میخوان زود به بحث برسن، حقم دارن و از کاربردی باشه. لذا عرض میکنم دیگرانی کتابا رو مثلا روایات رو جمع کردن یه جا، حالا که روایات رو جمع کردن آره همه یه روایات رو بردن چیزی جا نمونده، خب ممکنه جا مونده باشه ولی قالبش رو بردن. برای تاریخیش الان مثال خواهم زد، کتابی رو بردم که خیلی از اینا رو جمع کرد. این کتاب وقعت و تف مال یه مورخ که اواخر قرن یک به دنیا اومده و نیمه قرن دو از دنیا رفته. منابع قدیمی تر از این هم بوده ولی کتاب به دست ما نرسیده. تک گزارشایی، تک مزرابایی تو بعضی آثار هست. این کتاب وقعت و تف هم به دست ما نرسیده. تو چون ابو مخنف یه شخصیتی است که شیعه عراقیه. شیعه عراقیه یعنی چی؟ یعنی شیعه اعتقادی نیست. منتها مورد اعتماد شیعیان بوده. نجاشی میگه که شیعیان آثار او رو میخونن، اطمینان پیدا میکنن. اینم به معنای این که هرچی تو کتابا از اون نقش درسته نیست. شیخ کلینی که اوثق الناس فی الحدیثه، به قول شیخ مفید اوثق الناس نه ثقه است، هرچی تو کافیش هست علما قبول ندارن. خودش دروغ نمیگه ولی روایتی که آورده ممکنه یا اشکال داشته باشه یا توش بیدقتی باشه، بالاخره نقل دیگه از دیگران گرفته. لذا اینی که شیخ نجاشی میگه آقا این ابو مخنف شیعیان میخونن اطمینان میکنن، وصف این آقاه. مثل اینکه این پزشک حاذقه، ولی این پزشک حاذق ممکن اشتباه پزشکی داشته باشه دیگه. فراوان هم داره اتفاقا ابو مخنف از این اشتباهات. شیعه هم نیست، دلیلی بر تشیعش نداریم. بله قطعا جزء طرفداران امیرالمومنین بوده، جزء طرفداران اهل بیت بوده، ولی گزارشی نداریم که مثلا فرض بفرمایید در دوره امام صادق امام باقر علیهم السلام زندگی میکرده ارتباطی با این دو امام بزرگوار داشته باشه. دقت میفرمایید؟ شیعیان قرن یک و دو عمدتاً یا به زیدیه نزدیکن یا به صورت کلی قبول دارن امیرالمومنین از بعضی بهتر بوده یا از اصحاب بهتر بوده. مثلا یه وقتی شما میگید امیرالمومنین علیه السلام به نفس رسول خدا روز قدیر منسوب شد، یه وقت میگید چون امیرالمومنین برترین بود حق مال امیرالمومنین بود، آخر حقشو ندادن. مثل این که توی انتخاباتش نفر الف شایسته تر بود ولی مردم نفر ب رأی دادن. دستور دینی تو کار نیست. دلیلی نداریم که ابو مخنف شیعه بوده باشه، ولی شیعیان آثار او رو میخوندن میپسندیدن. این کتاب هم به دست ما نرسیده بلکه در کتاب های دوره های بعدی ذکر شده. اگر الان شما کتاب مقتل ابو مخنف میبینید، یکی از این دو حالتیه که میگم، یا متأخرین از کتاب‌های دیگه به ویژه تاریخ طبری جمع کردنش شده یه مجلد. بنابراین این که الان دست ماست لزوماً همه مقتل ابو مخنف نیست. همش نیست. آنچه از او ذکر شده در آثار بعدیه. مثلا شما بخوای مقتل شیخ صدوق رو که عرض کردم به این رفته از کتاب‌های بعدی جمع کنی، این خیلی کمتر میشه. چون نقل ها از مقتل شیخ صدوق کمه و اینم به معنایی که اون کتاب بی اهمیته نبوده، چون کتابا نسخه خطی بوده. گاهی میبینی یه کتاب فقط یه نسخه ازش بوده در یه جا، لذا دیگران چشمشون نمیخورده این حرف رو بزنن. مثال بزنم، شیخ صدوق خیلی از بخش های کتاب کافی رو معلوم نیست اصلا دیده باشه تا آخر عمرش. مثل ما نیست که چاپ شده و دم دست باشه و اینا. یعنی 100 سال پیش، 150 سال پیش بسیاری از بزرگان ما هستن، مرحوم مثلا فرض کنید حاجی نوری با اون همه تزلعش و کتاب شناسیش نامه نوشته به هند که آقای مناقب ابن مغازلی میتونید برای من پیدا کنید، چون چاپ نمیشد. حالا مناقب ابن مغازلی 3 تا چاپش تو خونه ما هست. یعنی امروز نباید مقایسه کرد، چاپ که نمیشده اینا در دسترس نبود. پس این کتاب اون نقل هاییست که از ابی مخنف در مثلا تاریخ طبری مونده، پس همش نیست. یه کتاب هم هست از ابو مخنف که قرن ششم جعل شده. نه که ابو مخنف یه مورخ مشهور بوده، چطور شعر نسبت به حافظ جعل میکردن، یه مقتل هم جعل کردن برای ابو مخنف و خیلی حرفا توش هست، درست شو؟ چون به اسم ابو مخنف مشهور شده یک، و نویسنده معلوم نیست، دو کتاب قابل اعتمادی نیست. مرحوم شیخ عباس خیلی گله کرده از اون کتاب، خیلی گله کرده. مثلا 6 ماه بودن حضرت علی اصغر سلام الله علیه مال اون کتابه، جای دیگه معلوم نیست سن مبارکش یه روزه است یه ساله است رضیعه چقدره، اونجا گفته 6 ماه. چون به اسم ابو مخنف معروف بوده، این 6 ماه یه 200 سال اخیر خیلی بین ما رواج پیدا کرده. پس یه مقتل ابو مخنف داریم که جعلی اصلا، و بسیاری از علمای ما متفتن نشدن این اون نیست، لذا در آثارشون ذکر کردن. حالا یه نفر بگه آقا اینم که اگه ادعا میکنن جعلیه، بالاخره مال قرن 6، جزء منابع قدیمیه، لابد مثلا بالاخره مردم اون روزگار یه همچین چیزایی راجبه سید الشهدا میگفتن. بله، چه بسا همون مقتل جعلی هم بعضی از گزاره‌هاش به عنوان یه نقل بشه بیان کرد با این شیوهی که ما داریم عرض میکنیم. اما اینکه با ضرس قاطع بگیم این مال ابو مخنف است و از متقدمینه و قرن 2 و بخوایم مرجح ترجیح براش درست کنیم که این نقل تقویت بشه، نه همچین خبری نیست. این کتاب مقتل ابی مخنف که دست ماست، که در منابع قدیمی تاریخی ازش ذکر شده، خیلی مختصر آقا، بسیار مختصر. من یک شو بخونم شما ببینید. لذا پیشنهاد ما برای روزه خانی نیست، چون روزه خانی هست که چند بار توضیم تاریخ نیست. اگر به من بگن راجع به سید الشهدا صلوات الله علیه کتاب تاریخی برای بررسی و تحقیق معرفی کن، اولین کتابی که معرفی کنم که این کتاب. اما اگر بگن برای روزه خانی معرفی کن، این کتاب اولی و دومی و سومی و چهارمی هم نیست. چرا؟ اون که خیلی مختصره. دلیلش هم این نیست که تو ذهن بعضی ها هست که منابع قدیمی همیشه مختصر بوده، منابع بعدی هی پرابال بهش دادن. نه، چون اولا این کتاب خودش کامل به دست ما نرسیده، ثانیاً بنای او بر تفصیلات نبوده، بناش تاریخه، یعنی هدف تاریخه، لذا بسیاری از مباحث رو اهمیت براش نداشته تلخیص کرده یا از اون ملخص نقل کردن. مثال بزنم ببینید، قمر بنی هاشم صلوات الله علیه مقتل ابی مخنف رو ببینید، همینه کلا. ان العباس ابن علی علیه السلام قال لاخوته من امه، به برادران مادری خودش فرمود که کیا بودن؟ عبدالله و جعفر و عثمان. یا بنی امی، ای برادران مادری من، پیش بیفتید، حرکت کنید تا من ارث شما رو ببرم. فانه لا ولد لکم، چون شما فرزند ندارید، من فرزند دارم، من بشم وارث شما. ففعلوا، اینا زودتر رفتن شهید شدن. و تقدموا فقاتلوا قتالا شدیدا حتی قتلوا، اونا رفتن شهید شدن هم جنگیدن تا شهید شدن. خب خود از عباس چی شد دیگه؟ چی خودش جنگید یا نجنگید چی نگفت؟ دقت میکنی؟ اصلا حالا راجع اون قسمت اولش اشاره میکنم، اصلا بنای نویسنده بر این که مثلا بخواد راجع به قمر بنی هاشم مطلب بنویسه نبوده، یا باید بگیم ازش نقل نشده. بنابراین این کتاب کتاب مناسب روزه نیست. ما دنبال جزئیات دروغی نیستیم دیگه، ای توضیح دادیم، ولی این کتاب چون هدفش چیز دیگه ای بوده خیلی مناسب روزخوانی نیست. بله همین کتاب مثلا فرض بفرمایید که راجب حضرت قاسم فرزند امام حسن سلام الله علیه اون روزه مشهور رو آورده که شیخ مفید هم آورده، همونی که شما شنیدید حالی وقتی هم میخونیمش، اما راجب از دعباسی چی نیورده. حتی جنگید و شهید شد، حتی عاقبت امرش چه شد، کشته شد یا نشدم ذکر نکرده. اینو من برای چی خدمت شما عرض میکنم؟ برای اینکه این چماقی که در منابع متقدم فلان چیز نیومده اصلا بناش بر این نبوده چیزی بیاد. خب دقت میکنی؟ او بناش حرکت سیدالشهدا از کجا شروع شد؟ از وقتی که یزید خواست بیعت اجباری بگیره تا خاتمه کار سیدالشهدا چه بود؟ بناش بر بعضی از تفصیلات نیست. او چه میدونسته که یه روزی قرار شیعیان انقدر رشد کنه موضوع عزاداری بینشون که مثلا محرم و سفر بگیرن، بعد روزهای خاصی ظهر و شب به قمر بنی هاشم اختصاص بدن؟ شما اگر بدونی قراره همچین اتفاق بیفته میره نقلها رو جمع میکنی فوقش پالایش میکنی. ولی اگر مثلا فرض بفرمایید، مثال بزنم، ما شیعیان مخصوصا ما در تهران که بیشتر شهرهای کشورم تقریبا همینجوری شده، به یه شیوهی از 100 سال پیش 10 تا مناسبت رو تو 10 شب اول ده محرم میگیریم، درست؟ لذا مثلا فرض بفرمایید برای حضرت سجاد شبی نداریم که شما بخوای روزه از سجاد رو در کربلا جمع کنی یه جا. راجب مثلا فرض کنید فرزندان امیرالمومنین صلوات الله علیه جز قمر بنی هاشم و سید الشهدا شما از دیگری نقلی نداری. اگر به یه نفر بگن یه مقتل بنویس برای روزخونا 10 شب، شب اول شب دوم، راجب فرزندان شهید امیرالمومنین، فرزندان شهید عقیل چیزی نمی نویسه. چرا نمی نویسه؟ چون مناسب این شبها نیست دیگه. شب دوم معلومه، شب پنجم هفتم اینو مشخصه. نویسنده اصلا در صدد این نبوده. اما اگر چیزی تو این کتابا باشه به عنوان نقل میشه گفت، کما که عرض کردم روزه مثلا حضرت عباس، حضرت قاسمش، حضرت علی اصغرش، اینا بخشی از همون روزه های مشهور. اینی که میگیم مزان، مثلا کجا دیگه مزان؟ مثلا مقتل خوارزمی که اگه وقت حوصله داشتید راجع به اوصافمون هم چند تا جمله عرض میکنه. مقتل خوارزمی از اون مقاتلی است که روزه خونها به نظر من باید باهاش زندگی کنه. اگر به من بگن از نظر تاریخی چقدر دقیقه، میگم یه جور جواب میدم. اما اگر بگن نقل هایی رو آورده که اون نقل ها اوصافی که توضیح دادیم و داره میشه تو روزه خون تو دومی، میگم اینو میشه این کارو کرد. مثلا یه نقل مهمش اینه که میگه وقتی تیر به سینه مبارک سیدالشهدا صلوات الله علیه اصابت کرد، از دست مبارکشون رو بردن پایین محل اصابت تیر و اون رو به صورت مبارکشون کشیدن. بعد فرمودن که قتلنی فلانون و فلانون، من امروز هرمله نکشت. اون دستی که به ناروا تر مدینه مادرم اصابت کرد قتلنی والله فلانون و فلانون، مقتل خوارزمی از اون مقاتلی است که روزخون باید حفظ باشه حسن عباراتشون، یعنی از اونایی است که نباید بر آدم جمع‌آوری بردار. دیگه چی؟ دیگه از اون منابع قدیمی بعدی لحوفه. لحوف از جهت تاریخی خیلی اشکالات داره، از جهت تاریخی تحلیلی. چرا؟ چون جملات رو تغییر داده سید. منطقه اگر من الان توضیح بدم، مورخ اشکال میکنه، میخوام بگم شما یه جایی وقتی میخونی بین چرا به او اشکال کردن، ولی به عنوان روزه خانی درست این کار کرده. اصلا سید چون کتاب روزه نوشته، نمیخواست مورخ نبوده سید. کتاب لحوف اگر به من بگن یه کتاب برای روزه سید و شهدا میخواییم بخونیم، من میگم لحوف رو بخونیم. با این که از نظر تاریخی هم از ابی مخنف ضعیفتره، هم از مقتل خوارزمی ضعیفتره. چرا لحوف رو بخونیم؟ چون اولا سید یه نفس زکیه داره، کلماتش نور داره، اینا تجربیه دیگه. من معتقدم جملات سید تو مجلس خونده میشه، تجربه کردم خودم، روی نفس مخاطب اثر میذاره. این دیگه مال قلم سیده، سید جمال السالکینه، یادم ویژه است. بی ادبی اگر بگم سوپرمن و امثال اینا، یادم بسیار حیرت انگیزیه سید ابن طاووس. بله معصوم نیست، معصومی مشخص انچه بزرگوارانیه، ولی نفس عجیبی داره، تربیت شده است. و بعد اونجایی که عباراتو تغییر داده، مثلا فرض کنید نمیتونه سید بگه حسن حسین علیهم السلام، اگر بگه حسن میگه الحسن المجتبى صلوات الله علیه. این ماجرایی رو که زینب کبرا اومد به امام حسین عرض کرد چند جا نقل شده، وقتی وارد کربلا شدن و قصد توقف بود متوجه شدن، اینجا یه نقل داریم. روز ودا، روز عاشورا هم همین نقل رو بعضیا گفتن که اونجا حضرت زینب سلام الله علیها به سید الشهدا عرض کرد الیوم ماتت امی فاطمه، که اینم خودش اسراری داره. اونایی که اینو نقل کردن همینجوری صاف صاف نقل کردن، اما سید نگاه کنی وقتی اینو میخواد نقل کنه میگه الیوم ماتت امی فاطمه الزهرا و ابی علی المرتضى و اخی الحسن المجتبى. ادب داره در نقل. مورخ میگه در نقلای قدیمی این القاب نی، ولی اون که داره روزه میخونه القابم نباشه نمیتونه بگه حسن، میگه الحسن المجتبى صلوات الله علیه. دقت میکنی؟ از جهت تاریخی میگن دستکاری کرده، خیلی پایبند به عین متن نیست، ولی ضرر نمیزنه به اونچه که شما در مجلس روزه میخواید بخونه. اشکالات زیادی هم به نسخ لحوف برمیگرده که اون وقت یه جای دیگه بحث کرد، که بعضی از این جملاتی که در کتاب لحوف هست در بعضی از نسخه ها هست، در بعضی از نسخه ها نیست. چون محل جلسه حوصله این تفصیل بحث نسخه ای رو نداره، واردش نمیشم اصلا، اما ضرری به اصل موضوع نمیزنه. چون این که در یه نسخه ای هم باشه از کتاب لحوف و اون نقل، همون ویژگی که قبلا گفتیم، خلاف عقل نباشه، خلاف تاریخ قطعی نباشه، خلاف عرض به حضور شما که عقاید قطعی نباشه، رو به عنوان یکی از نقلها، نه به عنوان نقل نهایی مورد تایید، چه اشکالی ندارم بیان کن. با اون هدف گذاری که کردیم اشکالی نداره. لذا این تیپ اشکالاتی که به کتاب لحوف گرفته میشه رو حالا شما، این که من میگم بحث روشیه، روشن میشه. یه برادری جوانم هست، کتابی داره اسم مشهورات بی اعتبار در تاریخ و حدیث، عرض و حضور مبارک شما که حالا نقاط قوتی داره و نقاط ضعفی، بخشیش مشهورات بی اعتبار در روایات عاشوراییه. من نقلشو میگم از سید نقل کرده، نقدشم میگم. ببینید شما متوجه میشید که کجا خلط صورت گرفته. مثلا میگه که آقا ملائکه پیغمبر اکرم در یک سالگی سید الشهدا نقل شده که 12 فرشته بر پیامبر فرود آمدند. من مختصر میگم، هر کس به شکلی، فرشته‌ها وقتی تمثل کردن بعضی به شکل حیوان بودن، بعضی به شکل انسان بودن. فرشته که شکل نداره که در این عالم، تمثل میکنه به یه شکلی. گفتن یا رسول الله به زودی این فرزندت پسر فاطمه رو همون جوری که بلایی که سر حابیل از طرف قابیل آمد که اون وصیه حضرت آدم رو اون شرور کش، پسر شما رو هم میکشه. پیغمبرم فرمود که خدایا هر کس حسین من رو تنها میگذاره رو تنها بگذار، خارش کن. نگاه کنین، شو میگه این خبر اولین بار در لحوف آمده و در روایت، در ابتدای روایت سید آن را به صورت کلی به محدثان نسبت میده. اشکال اول اینه که سند سید معلوم نیست. سید بناش بر این نبوده که کتاب فقه الحدیث بنویسه، کتاب روزه نوشته. توجه میکنی؟ این که اولین بار در اینجا اومده تو این بحث ما ضرری نمیزنه. بعد اشکال دومش جالبه که معلومه که خلط صورت گرفته. میگه علاوه بر فقدان سند خبر منفرد سید، وی در ادامه خبری متعارض خبر فوق ذکر کرده که پیامبر اون در یک سالگی سید الشهدا اومدن. یه خبرم سید نقل کرده در 2 سالگی سید الشهدا یه عده اومدن از فرشتگان به رسول خدا راجع به شهادت سید الشهدا خبری دادن و حضرت مثلا به حضرت تسلیت گفته. ایشون خیال کرده سید قراره مثلا آخر سر بگه آم، بعد از بررسی ها معلوم شد در 13 ماهگی سید الشهدا خبر تسلیت دادن، در حالی که برای سید اصلا این مسئله مطرح نبوده. داره اخباری رو نقل میکنه، نمونه که رسول خدا هم خبر شهادت سید الشهدا رو میدونسته. بناش بر جمع و تحلیل نیست، همینجوری که توضیح دادیم بناش بر نقله. شما بگی خودت آوردی، خودت هم خب یه دو سارم عقل برای او قائل باشی. بسیاری از محدثان ما در یه باب دو سه تا روایت میارن با هم تعارض دارن. نمونه بارز شیخ صدوق رحمت الله علیه در علل و شرایع گاهی 4 تا 3 تا روایت توی باب میاره، میگه من هیچ کدوم رو قبول ندارم. میگه پر چی آوردی؟ میخواستم خب بدونید چه نقلای مطرحه. یعنی لزومن اون که شما فکر میکنید نیست. بنابراین مزان روایات مقتل سید الشهدا کجاست غیر از روایات و احادیث از اهل بیت؟ منابع تاریخیه. من اگر بخوام اسم ببرم الان که بعد یه نمونه‌ای رو با هم ذکر کنیم، اینجور عرض میکنم: با تسامح مقتل ابو مخنف، مقتل خوارزمی، لهوف و مثیر الاحزان. از قدما که راجع مصور الاحزان وقتی عرض میکنه، از متأخرین آثار مرحوم شیخ عباس قومی، یعنی نفس المحموم، منتهى الآمال و مقتل مقرم. یه روزخان این 3-4-5 تا کتاب رو داشته باشه و یه کتاب دیگه ای که الان عرض میکنم و اون روایات رو که عرض شد مثل کامل و زیارات و اینا، چیزی لازم نداره از این که بخواد خیلی بره تحلیل کنه که بدونه کربلا چه خبر. قرار نیستش که مثلا پژوهشی در کربلا انجام بده. که این 4-5 تا کتاب خوبه همه تو خونهشون داشته باشن، اینا رو بخونن. اولا شما وقتی اینا رو میخونید میبینید که یه چی روزه های رو هرگز هیچ روزه خونی جرأت نمیکنه بیان کن. من به شما عرض کنم، حالا آقایون امتحان نشستن بعدن بیان تجربهشون ای خواستن بعد جلسه بیان کنه. روزه هیچ کسی در این عالم، حتی روزه از زهرا سلام الله علیها، به سنگینی خود سید الشهدا در روز عاشورا نیست. روزه خود سید الشهدا، روزه عاشورا که اتفاقا از همه هم بیشتر نقل شده. ابو مخنف هم بهش پرداخته تا حدی. سید در لحوف بهش مفصل پرداخته. اصلا مقتل الحسین بقیه تبعن. ولی نمیشه گفت. شیعیان باید خودشون برن کتاب لحوف و روز لحظه شهادت سید الشهدا رو بخونن. بعضی از اون جملات رو بخوادن بیان کنه باید بکشه خودش رو. و اون وقت اگر خونده باشه اون عبارات مثلا لحوف و عبارات دعای عرفه رو هم دیگه نمیتونه ترجمه کنه. بسیاری از حقایق هست هرگز نمیشه اینا رو بیان کرد. نمونهای زیادی من تو ذهنمه، برای قید از سید الشهدا هم هست. امکان بیان اینا نیست. یعنی مجلسی آدم پیدا نمیکنه که جرأت کنه همچه حرفی بزنه. حالا البته ممکنه جای یه بیادبی پیدا بشه زیاده روی کنه، معلوم نیست دیگه طاهره سلام الله علیها راضی باشه. یه وقتی آدم میخواد حقیقت رو بدونه، یه وقتی که میخواد با اون مجلس اداره کنه. من هیچ وقت جرأت نمیکنم بعضی از جملاتو بگم. اصلا آقا ضرباتی که به سید الشهدا اصابت کرده بیانش نمیدونم چطوریه که سختتر از حتی مقتل حضرت زهرا سلام الله علیها است. نمیدونم چجوری. باید کتاب بخون آدم، باید در خلوتش آدم گریه کنه. یعنی روزخون و منبری و مستمع باید خودشون قبلا خونده باشن، فقط تو مجلس بهش اشاره کنن. بیشتر از اونش مجلسی رو من پیدا نمی کنم بگم حقش ادا میشه و ادب رعایت میشه. چون بعضی از این بخشی از این مقتل همراه با جسارت. نمیدونم چطوره که راجع به سید الشهدا نمیشه بیان کرد. بنده که اینطوریم اصلا نمیتونم بیان کنم. رضا اینا رو حتما باید خوند، این چند کتابی که اسم بردیم. یه نکته عرض کنم تا برگردم بحثمو جمع‌بندی کنم. اینی که میگیم مزان، بعضیا خیلی تساهل دارن. ما اینایی که اسم بردیم نمونه اسم بردیم، البته نخواستیم بگیم مثلا فرض بفرمایید مثلا روزه ای از حضرت عباس سلام الله علیه هست که ابن شهرآشوب در مناقبش آورده، اتفاقا بسیارم مهمه، مؤدبانه هم هست. اما اینایی که عرض کردیم منابعی هستن که تقریبا اختصاصا راجع به سید الشهدا نوشته شدن. اینی که میگیم مزان، ممکنه من آقا به یه کتابی اطمینان بکنم ازش نقل کنم، شما اطمینان نکنی سختگیرتر از من باشی، یا برعکس. مثلا فرض بفرمایید بنده هیچ وقت جسارت به مرحوم شیخ جعفر شوشتری اعلی الله مقامه و شریف رحمت الله تعالی علیه مرجع تقلید بوده، رساله عملیه داره، نسخش هست، ولی بنده روزایشون رو نقل نمی کنم. چرا؟ چون حدس میزنم شاید چیزی دیده که این رو گفته، تو منابع مکتوب نیست. هیچ هم بعید نیست واقعا دیده باش، اون تا من نمیتونم اطمینان کنم نقل کنم، هیچ جسارتم نمی کنم. ولی هیچ اشکالی نداره که یه ذاکر بزرگواری یا یه عزیزی که داره روزه میخونه به شیخ جعفر شوشتری رحمت الله علیه اتکا کنه حرفو بزنه. اگر دقیق نقل کنه شیخ جعفر اینطوری گفت. اینجا محل اختلاف ممکنه باشه. یعنی مثلا شما از یه عالم بزرگواری که خیلی قدیمی نیست چیزی نقل کنیم اونطوری باشه تو کتاب دیگه. ما این مشکلی که داریم امروز خیلی ها میگن از استادم یه چیزی شنیدم، هرچی میگردین پیدا نمی‌کنی. واقعیت اینه که زمینه جهل و دروغ هم زیاده. حالا هی در شیشو بشم که جمله از شیخ مطهری نقل و نقد بکنم یا نکنم. این که ما به کی اعتماد کنیم این میتونه محل اختلاف باشه. اما بعضی از افراد، بعضی از کتاب‌ها، اینا حرف غیر دقیقشون انقدر قالبه، انصاف نیست اینا رو مزان قرار بدیم. مثل الدمعت و ساکبه، مثل منهاج و دموع، مثل تظلم و زهرا، این آثاری که متأخرین نوشتن حرف غیر دقیق توش انقدر زیاده، انصاف نیست آدم به اینا اعتماد کنه. بذار چند تا بخونم. البته این کتابی که الان گرفتم دستم اسمش گریزهای مداحیه، یه شاعر بزرگواری هم که شعر خوب هم داره، زیاد زحمت کشیده، حرفای خوبی هم تو این کتاب هست، سعی هم کرده مستند بیاره، ولی گاهی سند نیست. بذارید نمونه عرض کنم. مثلا در زمان رسول خدا در مدینه طیبه، روزی اصحاب آن حضرت دیدن آفتاب عالمتاب از کوه بالا نیامد، متحیرانه خدمت پیامبر رسیدن، علت برنیامدن آفتاب را سوال کردند. حضرت فرمود به حجره مطهره نور دیده ام فاطمه زهرا سلام الله علیها بروید، بگویید پدرت میگوید سر زینب را بپوشان تا آفتاب از کوه سر برآورد. بعدم انوار المجالس. خب آخه اصلا این کتاب نمیشه استناد کرد. توجه فرمودی؟ فراوون از اینا داریم. مثلا ابو عبدالرحمن سلمی به یکی از فرزندان امام حسین علیه السلام سوره حمد را تعلیم داد. وقتی آن کودک سوره حمد را نزد پدر خود تلاوت کرد، حضرت 1000 دینار و 1000 جامه نو به معلم عطا کرد. دهان او را پر از در نمود و فرمود حق تعلیم او چگونه با این چیزها ادا می شود. اکلیل المصائب. این کتاب سندیت نداره. اکلیل المصائب و انوار المجالس این فلان آقای روضه‌خونی و منبری که همینجوری خودش چیزی میگه، منتها کتابشو نوشتن، اسمش هم عربی شده. این کتاب نیست که. من حالا ضبط میشه، نمیتونم اسم از معاصرین ببرم. قدیما 4 تا 5 تا 6 تا کتاب تو قاجار، مثلا 10 تا کتاب تو قاجار بیشتر کمتر نوشتن، از اون نقل کنن. الان که دیگه تولید کننده دست زیاد شده، خب آدم نمیاد به اون شخص که مثلا خودش یه دور لوف و از اول تا آخر نخونده که آدم استناد نمیکنه که. صرف این که اسم کتاب اکلیل المصائب عربی هم هست اسم کتاب، چه بسا اصلا طلبه بوده نوشته، عربیش خوب بوده، متن فارسی به عربی هم برگردونده، ولی این مقتل عربی قدیمی مستند نیست. در کتاب‌های دوره قاجار مثلا به سختی بگردیم چند تا کتاب بتونیم پیدا کنیم، مثلا یکیش کتاب فرهاد میرزاست، قمقام زخار. کتاب قمقام کتاب خوبیه، هیچ کتابی معصوم نیست جز قرآن، چون معصوم ننوشته. آنچه از اهل بیتم روایت شده کتاب خود معصوم به دست ما نرسیده که. این رسیده بود، بله، دست خط خود امام مثلا باقر سلام الله علیه به دست ما رسیده بود، چه رو چشممون میذاشت، اونم خطا نداشت. نمیخوام بگم خطا نداره، ولی کتاب قمقام کتاب خوبیه، دقت داره، هر چیزی از هر جای نقل نمیکنه. این که ما میگیم آقا از مزانش نقل بشه، بله یه جای شما میبینید یه شخصیتی ویژه است، از اون نقل میکنی. اما جلسه پیش عرض کردیم بنده مجتهد مسلم میشناختم، نمیتونم اسم ببرم، که ایشون در روضه‌خوانی اینقدر تساهل داشت که از یه آدم عادی هم حرفای ضعیفتر نقل کرد در روضه‌خوانی. خب نمیشه چون آیت الله در یک رشته دیگر اینجا بیا ازش استفاده کن، چون حرف دقیق نیست بلکه غلطه. رضا گریز زدن اتفاقا به قول نویسنده که درستم میگه در سیره اهل بیت بوده، ایشون هم گریزای خوب آورده. بنده از این کتاب استفاده نمی کنم و به جهت این بحث کتاب آوردم ببینه، چون اگر بنابر گریه باشه یکی از روش ها گریزه، بنابر اینه که ذهن مخاطب موضوع نزدیک کرد دیگه. بذارید من مثال میزنم، اصلا دیگه باقیشو نمیگم. حضرت حمزه صلوات الله علیه به شهادت رسید، بدن مبارکش مسله شده بود. بینی مبارک، لبها، گوشها، سینه مبارکش رو باز کرده بودن. وقتی جنگ تمام شد در احد، مشغول شدن به اینکه بدنهای مطهر شهدا رو جابجا کنن، خبر دادن صفیه خواهر حمزه عمه پیغمبر داره میاد. بلافاصله رسول خدا دستور داد پارچه ای روی حمزه کشیدن و جوانان انصار اومدن صف در صف وایستادن. هر چه صفیه تلاش کرد بدن حمزه رو نتونست ببین. شما الان برای حمزه گریه نمی کنید، دارید برای سید الشهدا گریه می کنید. این گریزه، اتفاقا جزء تمیز خوندن روزم هستین، چون قرار بر این بود ذهن مخاطب بره سراغ اون مظلومیت اصلی و اینطوری میره سراغ اون مظلومیت اصلی. کفایت میکنه. نویسنده حرف خوبی اول کتاب زده، میگه سیره اهل بیت گریز زدن داریم. درستم میگه که مثلا اینو فکر کنم جلسه پیشم اشاره کردیم که سید الساجدین صلوات الله علیه نشسته بود، پسر از عباس وارد شد، ایشون فرمود که تا وقتی حمزه اسد الله و اسد رسوله از دنیا رفت، اون لحظه سخت‌ترین لحظه برای پیغمبر بود، تازه امیرالمومنین حاضر بود. بعد فرمود رحم الله عمی العباس. یکی از اون جاهایی که کارو برای هنرمندی یه روزخان که میخواد انجام وظیفه کنه آسون میکنه، اتفاقا مطالعه تاریخه. قبلا هم من اینو عرض کردم، امیرالمومنین داشت فواتم رو از مکه میورد مدینه، فاطمه بنت رسول الله، فاطمه بنت اسد، هنوز شوهر از زهرا نیست ولی امینه بر پیغمبره. عجله هم داشت، بلد راه هم عجله داشت، چون بلد راه و اگر کفار قریش میگرفتن پدرشو در میآوردن. این مخدرات روی شتر نشسته بودن، بلد راه سعی میکرد با سرعت اینها رو سیر بده. امیرالمومنین آمدن فرمودن مهلن یا ابا واقد، مهلن. آروم خانومن، یه گزارش دیگه ای داریم که رسول خدا در سفری داشت میرفت، باز اونجا هم من حال باز نمیم تو میخوام حرف بزنم روزه رو باز نمی کنم فهمم اشاره کنم. تاش حضرت حرکت میکرد، شتربان کمی عجله میکرد. این در کتب ادبی به عنوان ضرب المثل اومده ولی گریزه و هیچ اتفاقا تش خلافگویی هم نیست. رسول خدا به شتربان فرمود که مهلن بالقواریر، خیلی زیبا فرمود. قواریر جمع قاروره از شیشه، یعنی که انه بارت شکستنیه، با اینا باید آرام آرام اینا رو بیاری. حالا باز من باز نمی کنم. گریز بنابراین از اون جاهاییه که خیلی کمک میکنه به روزخان، ولی خود گریز دیگه نمیشه یه چیزی باشه از منهاج و دمو و انوار المجالس و اینا. بعد از یه کتابی یه جایی اتفاقا اینا فراوون هم هستن. اینا هنر اون هنرمندی است که خدا باید بهش عنایت کرده باشه. حالا یه جمله عرض کنم بحث رو جمع کنم. مرحوم شهید مطهری، پس ما وقتی عرض میکنیم مزان، منظورم از مزان معلومه یا منابع تاریخی قابل اتکا به صورت نسبی یا روایات، نه دیگه هر کی هر چی هر جا گفت. در گریز دست گوینده بازتره، چون اصلا نمیخواد به اصل موضوع اشاره مفصل بکنه. اما خود اینی که میخواد ذکر کنه نباید مثل این باشه که آفتاب نمیده، همه منتظرن آفتاب بیاد، آفتاب چرا طلوع نمیکنه. اصلا ما از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به زهرا و زینب کبرا سلام الله علیها هیچ گزارشی پیدا نکردیم. یه تحلیلی هم داریم، تحلیلمون هم اینه که زینب کبرا سلام الله علیها نباید خیلی به چشمی آمد، نباید ویژه می نمود، برای اینکه اگر می دونستن او کیست تو کربلا می کشتنش. گزارش هایی داریم که دختر بچه های رو کشتن در کربلا. اگر می دونستن زینب کبرا سلام الله علیها قراره در کوفه و شام چه کنه، کما که زین العابدین علیه السلام هم همینطوریه، به چشم نمیان، تلعلع نداره، هیچی ما نداریم از ائمه تا زین العابدین صلوات الله علیه. جملات از زین العابدین صلوات الله علیه راجع به زینب داریم، از قبل نداریم. چرا؟ تحلیلمونی که نباید از زینب سلام الله علیه به چشم می اومده. لذا این که مثلا آفتاب طلوع نکرد، گفتن این چه سودی داره؟ هیچ عظمت، عظمت زینب کبرا سلام الله علیها اینه که اتفاقا خوندیم از جلسه پیش از کامل الزیاره، کسی که تو اون مصیبت عظما به حضرت سجاد تسلیت میگه. لذا خیلی از این گزارش و گریزها مثل این که مثلا فرض بفرمایید که از کودکی با هم بودن، هیچ سه روزی جدا نمی شدن، شرط ازدواج برای عبدالله ابن جعفر گذاشتن، اصلا همچین چیزی نداریم، نیازم به این نیست. یه ذره ما توجه کنیم الان بدونیم امام زمان ارباب منافدا در تهران زندگی میکنه. فرض کن بند نمیشه آدم بره پیدا کنه دیگه. عشق زینب کبرا سلام الله علیها با اون عظمتش نسبت به سید الشهدا چیز واقعیه، غیر قابل وصفیه. ولی اتکا به اون قصه کارو خراب میکنه، چون آدم وقتی میخواد روزه بخونه باید اخلاص داشته باشه و خلاف واقع نباید بگه، اثر رو کم میکنه. من یه چیزی عرض کنم و این جمله شهید مطهری رو بخونه. ببینید آقا، اونایی که ما دیدیم، بعضی از اولیاء خدا که ما دیدیم با کوچکترین جمله اسم سید الشهدا بیاد گریه میکنن، چون برای اینکه بخوان تو دستگاه سید الشهدا عرض ادب کنن با چیزی قاطیش نکردن، خرابش نکردن، لذا نیاز ندارن این حرف نو بشنون. خدا رحمت کنه مرحوم آقا مجتبی رحمت الله علیه، بدونی چند جور روزه علی اصغر خونده، ولی خودش میسوزه داره میگه و مخاطب هم تحت تاثیر قرار میگیره. ما گاهی اون اشکالی که در خودمون هست و میخوایم در یه عبارت پردازی انجام بدیم. ممکنه یه جلسه ای که الان اشکال میکنه شهید مطهری و اونم بشه، ولی اصل کار خراب میشه. شاید متعدی حرفی میزنن، بخشش به نظر ما درسته، بخشش میشه یه انقلتی کرد. اونم اینه که میگن دو نقطه ضعف دارن مردم در مجالس عزاداری. یک، ایشون یه حرفی هم میزنه که میگه من چند ساله که دیگه منبر نمیرم، بحثایم منحصر است به همین جلسات محدودی که اینجا بحث میکنه در انجمن اسلامی مهندسین و فلان، اما دیگه منبر نمیرم. چرا؟ اینجا اون نقطه اشکال ما شهید مطهریه. شما باید وای میستدی اسلام میکردی، نه اینکه جلسه روزه رو ترک کنی. شما میومدی جلسه علمی بحث میکردی، آخرش هم روزه درست میخوندی، نه اینکه ترک کنی. حالا تا حالا ایشون هم شاید بگه آمنا دعوت نمیکردن مثلا دیگه، نمیدونم. میگه یه اشکالی دارن تو این جلسات، مستمع و صاحب مجلس و مؤسس جلسه دنبال ازدحام جلسن. راست میگه. دو چیز هست که آفت جدی جلساته، خراب میکنه جلسه رو. یکی این که تعداد آدم ها مهم باشه، در حالی که سید الشهدا صلوات الله علیه در کربلا منبر رفته برای اون اشقیا و اونو هلهله کردن، مخاطب یه هور بوده، فقط مخاطب یه نفر دو نفر اون طرف بوده. گاهی سید الشهدا صلوات الله علیه تو مسیر سراغ یه نفر رفته باهاش صحبت کرده، یه نفر مخاطب، امام برای اون یه نفر منبر رفته. این از اون آفتهای جدی جلساته که این جلسه شلوغ شد فکر میکنیم قبول شد، و این جلسه خلوت بود فکر میکنیم جلسه به درد نمیخورد. اتفاقا اون لحظه که آدم سرشکسته میشه از خلوتی جلسه که وظیفه ما انجام ندادم، صاحب جلسه ممکنه عنایتش بیشتر بشه. تو همین تهران بود یه نفر نقل میکرد، اسمشو نمیبرم، که من این مجلسی گرفتم خلوت بود، یه روز هیچ کس نیومد، هر چی نشستم هیچ کس نیومد، خودشم روزه خون بود، آدم ویژه ای هم بود. میگه دیگه یه ساعتی گذشت هیچ کس نیومد، در رو بستم، چای رو هم خاموش کردم، قدم در میزنن، رفتم جلوی در، دیدم یه بانویه، فرمودن که اومدیم برای روزه، گفتم روزه تعطیله، گفتن نه خیلی روزه تعطیل نیست، روزه رو ما رو انداخته. فراوون اینه، اینه اولیاء خدا رو نمیخوام از این چیزا تعریف کنم که اینا حقیقت انقدر متاسفانه دستمالی بعضیا شده آدم دیگه نمیتونه بیان کنه. یکی این که گرفتار آدم اگر گرفتار جمعیت باشه باید حرفشو متناسب با جمعیت بزن. یکی از رفقا همین دو هفته پیش اومد اینجا گفت آقای بحث مقطع شناسی رو عوض کن یا من دیگه نمیام چون جذاب نیست. گفتم شما یه چند هفته نیا، ما بحثمون رو بگیم بعد بیا، چون من باید اینو بگم، کجا بگم جز جلسه، برم تو دانشگاه که ربطی به این بحثا نداره، جای این بحث تو هیئت اتفاقه، بنده معتقدم جای بحث علمی تو هیئت اتفاقه. حالا چند نفر میگن آقا این ببینیم یه هیئت اینقدر الحمدلله جلسه خوب هست، اینجا نمیریم اونجا، بعدن اگه موضوع بحثو پسندید میاد قدمش رو چشم. گوینده وظیفه داره به مخاطب توجه کنه، اما یه جایی یه چیزی اصل باید بگه، باید بگه. اگر بناش بر مخاطب باشه باید آنچه مخاطب دوست داره بگه. مثلا جلساتی هست که شما تا میشینی اسم اهل بیت ببری یه جوری هو میکشن که شما بری فضیلت بگی، آقا من میخوام موضوع دیگه رو امروز بگم، و بعد از 5 سال میبینی اون جلسه رشدی نکرده، چون همش اون چیزی که دوست داشتن و یه کاری کردن گوینده بگه. گوینده من که مجلسش گرمش همون که اونا دوست دارن گفته. تو روضه حضرت عباس سلام الله علیه اگر شما به یا اخا ادرک اخاک وصلش کنی، چون مستمع شنیده باید همراهی میکنه، ولی اگر چیز دیگه ای بگی که به نظر من اون چیز دوم درسته، الان نمیخوام وارد بشم، مستمع جا میخوره و ممکنه جلسه کمی سرد بشه. حالا جلسه رو گرم کنم یا اون درستره رو بگم؟ این حرف درستی که شاید اون تحریم میزنه، میگه صاحب جلسه، هیئت دار و حتی مستمع، شلوغی براش مهمه و یکی هم گرمی جلسه براش مهمه. حتما جلسه سید الشهدا باید گرم باشه و این گرمی هم باید از درون باشه. اما داد زدن ملاک پذیرش نیست. این دو چیز، شلوغی و داد زدن، کاری میکنه که بعضی وقتا حتی طرف پارچم به سرش بسته یه حرفایی بزنه که به قول تهرونی ها کله منار اسفناش سبز میشه، چون مخاطب عوض میشه دیگه. مخاطب تو جلسه صدیقه طاهره نیست، مخاطب قیمتش این که چند تا به به میگیره از این مستمع دیگه. اصلا این کلام شهید مطهری اینجاش درست که ما مخاطب، یعنی کارم سخت خیلی که روزه خان هم روزه بخونه هم توجه به این نداشته باشه که جمع چند نفرن، هم داد زدن جمع براش مهم نباشه. بالاخره تأثیر و تأثیر میذاره ها. من الان با شما حرف زدم، همه شما تو خواب باشید، خب بالاخره نحوه بیانم فرق میکنه من که شیش دنگ باشه، یا من خیلی جذاب حرف بزنم تو خواب رفتن شما یا نرفتنتون اثر داره. ولی به صورت کلی این یه آفت بزرگه که شهیدون تحریم میگه. منتها یه تحلیلی آخرش میگه که ما این تحلیلشو قبول نداریم. یعنی حرفو درسته، مثال خوبی نزده رحمت الله علیه. میگه نقطه ضعف دوم عوام الناس در مجالس عزاداری که خوشبختانه باید بگوییم کمتر شده، این مسئله شور و واویلا به پا شدنه. نه آقا، شور درسته، شور ملاک نیست. امام صادق برای یه ناله گریه کن دعا کرده. اگر اونی که داره گریه میکنه حواسش به اون امر امام صادق علیه السلام باشه، این شور خیلی هم درسته، غیر از این که عبادت هم هست. بله، ملاک پذیرش نیست. بعد میفرماد که باید منبری حتما در آخر ذکر مصیبت کند و در این ذکر مصیبت هم نه تنها مردم اشک بریزن، که اشک بریزن هم فایده نه، باید حتما مجلس از جا کنده بشه. ایشون میگه یعنی چرا باید حتما جلسه؟ مثالی که میخواد بزنه که شور و حال ملاک نیست، میگه خب یعنی چی که حتما باید روزه بخونن؟ خب چرا نخونن؟ جلسه ای که شما یک ساعت یه بحث اعتقادی مطرح میکنی، معرفت داری مثلا ارائه میدی، چرا نباید آخر سر عاطفه مردم رو گره بزنی که این بحث معرفتی اتفاقا در جونشون عمق پیدا کنه؟ چرا؟ اشکال ما به شهید مطهری و امثال شهید مطهری رحمت الله علیه رضوان خدا بر او باد اینه که کسی میتونه در مقتل خانی و در روضه خانی اصلاح ایجاد کنه که خودش شور و حرارتش از مستمعین بیشتر باشه. هر وقتی که روزخونی که از همه گرمتر خودش در گریستن وارد اصلاح بشه، این اصلاح اثر میذاره، وگرنه مقابله درست میکنه. یه بزرگواری برای اینکه با ماجرای محسنیه مقابله کنه، چند تا جمله گزاف راجع به حضرت محسن سلام الله علیه گفت: خلاف نظر او محسنیه رواج پیدا کرد برای مقابله با او. توجه میکنی؟ کما این که بنیاد دبل که برای مداحانه مدت ها مسئول پژوهشش کسی بود که دوزار به این روزها اعتقادی نداره. اینجوری اصلاح صورت نمیگیره. اگه کسی واقعا دنبال اصلاح در روزخانیه، با این تعبیر که عوام الناس حتما باید آخر جلسه گریه کنن، این تعبیر تعبیر درستی نیست. اولا عوام الناس اینطوری نیستن، مراجع هم همینطوری هم. عوام الناس اینطوری نیستن، ائمه فرصت گیر می اومده اینطوری بودن. اولا اگر به سیره علما باشه، این خوب نیست که ما خودمون عالم باشیم بقیه عوام. ثانیاً شما مجلس بگیر روزه بخون، خوب روزه بخون، جیغم نزدن نزدن، ملاک جیغ زدن نیست. اما چرا بیایم با این ادبیات شما ضد روزه تلقی میشی؟ من نمیگم ضد روزه حسیت، اون خیلی خوش اشک بوده شهید مطهری رحمت الله علیه، خیلی گریه کن بوده، اما با این نوع بیان شما ضد روزه تلقی میشی، حرفتو نمیخرن دیگه. اون حرف درسته، مثالت غلطه. معلومه که این مثال رو خودت هم اثر گذاشته که میگی من دیگه چند سال منبر نمیرم، یه مجالس علمی شرکت. مجالس علمی شرکت میکنی، نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که از طیف دینداران فاصله میگیری، دیگه فکر تو رو اصلا نمیشنوند که ببینن خوبه یا بده. بنده 2000 تجربه دارم، جلسات جلساتی که حرفی زده باشم که روی نفر اثر گذاشته باشه، اون شخص کلاس درس دانشگاه نبوده، بلکه ساده شده. اون وقتی توی جلسه اهل بیتی گفتم، یه وقتی بعدن دیدم یه اثر روی نفر گذاشته. ماجرای تأثیر و تأثیر که فقط گفتن و شنیدن نیست که، اون روزه‌ای که شما میخونی مجلس به عبادت تبدیل میشه. بله من اینو قبول دارم که روزه خون باید بدونه که الان این نماز خوندن میمونه روزه خونی. شما تو نماز من هر چیزی اضافه میکنی، مثلا میگم حالا حالم تو رکوع این جمله رو اضافه میگم، یه بیت شعرم میزنم تنگ سبحان ربی العظیم، نمیکنی این کارو، نمازه. اگر شما باورت بشه که روزه سید و شهدا خوندن یا شنیدن عبادته، حالا حواسش جمع کنه عبادت خراب نشه. اتفاقا اینو باید ترویج کرد. منتها چرا اصلشو بزنیم؟ حتما باید. یکی از مصیبت‌ها اینه که الحمدلله داره کم میشه، اینه که شور و واویلا. کاش همه جلسات اعضای سید و شهدا حقیقتا شور و واویلا داشت، حقیقتا نه ادا. یکی از مشکلات بزرگ ما اینه که اصلاحگران در عرصه‌های مختلف اهل اون موضوع نیستن، گاهی هم اثر نمیذاره. بس هم باشه، واقعیش هم باشه برای بعد. خیلی سر شما رو درد آوردم، ببخشید. ما هر جلسه اعتذار میکنیم که این بحث هم واقعیتش سخته. من هر جملمو 10 بار شیشو بش میکنم که بگم یا نگم واقعیتش. هم میدونم جذابیت نداره، بعضی بحثا جذابتره، ولی یه بار بد نیست آدم اینا رو با هم بشینه واکاوی کنه. حالا میگیم جمعه صبح یه خورده دیرتر میان به اصل روزه برسن. امروز روز عید قربانه، میخواستم یه روزه دیگه ای بخونم، ولی خیلی به کرم امام حسن امیدوارم، احساس کردم که امروز انشالله امام حسن به ما نگاه کنه. حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام که جزء انبیایی است که به ما ائمه فرمودن، به او مستقیما میشه گفت علیه السلام، دارن که انی اری فی المنام انی اذبحک. بحث کردن عرفا که نداریم که در خواب به او امر شده باشه که اذبح ابنک، بلکه داره انی اری فی المنام انی اذبحک، به پسرشون فرمودن که من میبینم در خوابم اینجوری دارم میبینم که دارم تو رو ذبحت میکنم، تو رو قربانی میکنم. خواب پیغمبرانم مثل وحیه. بحث مفصلی بین عرفا هست اینجا، که اینجا امر شد به حضرت ابراهیم، امر نشد، این مکاشفه صادقه بود نبود، بحث کردن، کار ندارم. اولا وجود مبارک ابراهیم علیه السلام خیلی شخصیت عجیبیه، خیلی عجیبه. یه گریزی داره برای روزه حضرت زهرا سلام الله علیها که حضرت رسول فرمودن کان ابی ابراهیم غیورا و انا اغیر و مهن، منم از او غیورترم. حضرت ابراهیم خیلی زحمت کشیده برای ما. پیغمبر ما اگر ما میخوایم بدونیم چقدر باید منت حضرت ابراهیم بر سرمونه، بدونیم که پیغمبر ما فرمود انا دعوت و ابی ابراهیم، من دعای مستجاب پدرم ابراهیمم. در قرآن هست که خدایا ذریه ای از من اینجا قرار بده. ما همه مدیون حضرت ابراهیم هستیم. حالا دعا کرده، به این مردانگی در بندگی، دعا کرده خدایا از این اسماعیل من که با هم خانه رو ساختن، اونجایی که و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، اونجا نگاه کنید اونجاست، خانه رو که ساختن دعای مستجاب داره. دعای مستجابش اینه که از این فرزند من خدایا اینجا کسانی بیان. یعنی همه انبیا آرزوش اون این بود که خاتم انبیا از ذریهشون باشه. چقدر مدل اون میخواد ذریهمون یک کسی باشه از یاران امام زمان باشه، خدای نکرد دوره ما نباشه امام زمان، بالاخره ما حضور داشته باشه. ابن ابی‌العید هم میگه، امیرالمومنین میگه من از خدا خواستم که اگر من نبودم پسر تو مهدی آمد از فرزندان من کسی سربازیشو بکنه. حضرت ابراهیم دعا میکنه خدایا اون خاتم انبیا از این فرزند من اسماعیل باشه. و پیغمبر متوجه استجابت دعای خودش هم میشه. حالا شما حساب کنید اسماعیلی که جد خاتم انبیا هم هست، که افتخار همه بشریت و همه انبیاه، حضرت ابراهیم برداشتشون اینه که خداوند دستور داده که این اسماعیل رو در راه من قربانی کنی. قربانی کردن اسماعیل فقط نیست اینجا، توجه فرمودین؟ خیلی مردانگی داشته. پسر رو صدا زد، انی عراف المنام انی اذبحک، من اینجوری دیدم که دارم تو رو ذبحت میکنم. اون پسرم، اونم مرد میدان بندگیه، گفت یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جان دستوری که به تو داده شده انجام بده. ستجدنی انشاء الله من الصابرین، صبر میکنم. چه بسا خود حضرت اسماعیل هم میدونه خاتم انبیا از ذریه اوس، تلخه، صبر میکنم، تلخه ولی من صبر میکنم. حاصل تربیت ابراهیم علیه السلام یه پسریه که میگه بابا جان دستور خدا را اجابت کن، من صبر میکنم، حاضرم به دست تو سر بریده بشه. حاصل تربیت سید الشهدا پسر امام حسنه. لحظات آخر امام حسن به امام حسین فرمود که کن لاولادی خلفن و والدا، حسین جان برو بچه هم پدری کن. و سید الشهدا هم حق پدری رو به جا آورد. 10 سالی که کنار سید الشهدا بود این آقازاده تقریبا شاید همسن حضرت اسماعیله، ولی بیان او شاید، حالا اگه مرحوم آیت الله تهرانی نگفته بود شاید من جرأت نمی‌کردم بگم که از اون پیغمبر پخته تره. شب عاشورا شد، ادب کرده بود خودش، روز رزمنده ها حساب نمی‌کرد، عقب وایساده بود، دید سید الشهدا با اصحابش صحبت کرد، اتخذ اللیل جملن، شب تاریک، شب و مثل مرکب راهوار قرار بدید برید، اینا با من کار دارن، با شما کار ندارن. حتی بعضی نقلا نشون میده که حضرت یک کاری کرد که اینا نرن، دلش نیومد اینا برن بیچاره بشن. فرمود تو نقلی هم داریم هر کدوم شما میخواد بره یکی از اهل من رو هم با خودش ببره. اینا شروع کردن گریه کردن، قمر بنی هاشم، زهیر، حضرت با اینا صحبت کرد، فرمود با وفاتر از شما در این عالم در بین هیچ اصحابی ندیدم. وقتی اینا رفتن قاسم اومد جلو و عرض کرد که اما تکلیف من چی میشه؟ فرمود کیفه تر الموت، تو چجوری میبینی مرگو؟ نفرمود که من صبر میکنم. فرمود احلا من الاسر. این حاصل تربیت سید الشهدا است. روز عاشورا که شد حضرت غرق در مصیبت علی اکبر بود. مصیبت علی اکبر هفته پیشم شاید عرض کردیم بلایی به سر سید الشهدا آورده بود که درد استخوان سوز از اونه لا تسکن علیک من ابیک زفره، همه وجود سید الشهدا می سوخت. یه لحظه ملتفت شد دیدی آقازاده مقابلش قرار گرفته. اگر کسی اون صحنه 30,000 نفر و این حدود لشکر و وحشی و هلهله و اون بلایی که لحظه پیش نسبت به بدن مبارک علی اکبر اومده رو تصور کنه، چقدر همت داشته. قاسم اومد مقابل حضرت قرار گرفت، نوشتن فلما نظر الی، تا سید الشهدا به اون نگاه کرد شروع کرد گریه کردن. او درخواست و امتناعاً شدیداً از آدم قبول نمی کنه، منطقه او بلد بود چه کار کنه. جعل یقبل یدی، ائمه ما نسبت به یتیم حساسن، او بلده چه کنه. افتاد رو دست حضرت، بازم حضرت به یه سختی امتناع کرد. جعل یقبل یدیه و رجلی، افتاد رو پای حضرت، دیگه کار تمام شد، حضرت نتونست مقاومت کنه، هم دیگر رو در آغوش گرفتن. جعل یبکیان حتی غشی علیهما، راوی میگه از دور وایستاده بودم یه جوری هم دیگر رو بغل کردن گریه میکردن، احساس کردم بیهوش شده حسین. اجازه گرفت بیاد میدان. خرج و دموعه تسیل علی خده، صورتش خیس عشق بود وقتی داشت میومد میدان. من همیشه اینطور میگم، میگم آقا وقتی آدم به یه نعمت عظیمی میرسه، دیدی آقا کربلا مشرف بشی، مثلا میگی جای بابام خالی، جای مادرم خالی. مادر یاد فرزندش میکنه، فرزند یاد پدر مادرش میکنه. دید عجب صحنه ای شد، دارم از امامم دفاع میکنم، چقدر جای بابام خالیه اینجا. خرج و دموعه تسیل و علی خده، صورتش خیس عشق بود وقتی رفت سمت میدان. فریاد زد انتون کرونی فانا ابن الحسن، اگر منو نمیشناسید بشناسید، سبط النبی المصطفى المؤتمن. کینه ها جمع شد، گفتن سردار جمل رو میگه. او رو دوره کردن. سید الشهدا وایستاده بود، اضطراب همه وجود رو گرفته، یتیم برادره، امانت. یه لحظه دید یه صدایی بلند شد، علیک من السلام یا اما. من ادامه نمیدم جلوتر برم، یه جمله گفته هیچ جا من ندیدم جای دیگه حضرت فرموده باشه. وقتی خودشو رسون بالای سر او، فرمود عز و الله علی عمک، خیلی برام سخته این صحنه رو ببینم. اینجور نوشتن، حضرت بالا سر او وایستاده بود، فاذا الحسین قائم علی رأس الغلام، بالا سر او ایستاده بود و الغلام و یفحص به رجلیه، او داشت به زمین